صندوق بزرگ داره. تو باید بفهمی چی توی اون گاو صندوق نگه داره.
خدای من، حتی فکرشم نمیتونم بکنم.
ما برای کاری که تو انجام میدی ارزش قائل هستیم. $100,000 بهت میدیم.
$100,000؟
50,000 تاشو وقتی رفتی جزیره میگیری و 50,000 تاشم بعد از اتمام ماموریتی که داری.
$50,000؟ خدای من، این خیلی پوله.
تو لیاقت به دست آوردن این پولو داری؟
ولی آخه من
بهش فکر کن. اینجوری میتونی بدون دغدغه مالی به رمانت فکر کنی و زودتر کتابتو تموم کنی.
خب به این پیشنهاد وسوسه کننده ایه، باید بهش فکر کنم.
هر چقدر میخوای فکر کن، ما منتظرت میمونیم. من تو رو میرسونم خونه.
با شنیدن نمایش بیدرنگ به سراغ بخش کارشناسی برنامه نقد و نمایش میریم. آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک، دو منتقد ادبیات و تئاتر، در استودیو حاضرند و آماده برای شروع بحث امشب که در خصوص رمان معمایی صحبت خواهیم کرد. بفرمایید، خواهش میکنم.
به نام خدا و عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم. شب قبل هم یه اشاره کردیم که
بله،
آقای جانگیری شام یک نویسنده هست که در آسانی یک اتفاق تازه تر هست. بلاز جانشناسی اگر بخوایم رمان جزیره کامینو رو بررسی کنیم بیشتر متوجه این اتفاق خواهیم شد. بعضی میگن که آقای جانگیری شام جنایی نویس هست، بعضی میگن پلیسی نویس هست، بعضی میگن یک ژانری داره به اسم رمان های حقوقی وکالتی که اون رو هم در بر میگیره و در این حال یه ژانر کلی وجود داره به اسم معمایی تریلر که هر دو اینها رو هم میتونه در بر بگیره. یعنی اگه بخوایم جزیره کامینو رو واشکافیش بکنیم و بعد مثلا بگیم این معمایی هست یا تریلر، دقیقا معلوم نیست که تریلر هست یا معمایی، ولی در این حال نشانه ها و اون ویژگی های هم تریلر رو داره هم معمایی رو داره و
ترکیبی از هر دو هست.
همین که بلاز تریلر هم یک تریلر روانشناسانه هست.
بله.
این که شخصیت ها خیلی عمیق میشن، جرح میشن، مسئله من میشن، شخصیت های دم دستی یا قابل پیشبینی نیستن، مجموع اینها دست در دست هم میده که ما با یک رمان متفاوت روبرو بشیم. حالا یکی یکی اینها رو اگر بخوایم باز بکنیم، رمان معمایی رمان رمزآلود هست، یعنی یک وضعیتی شکل میگیره و در اونجا قرار هست که یک معمایی برای ما از اون پیچیدگی ها به سادگی خودش رسونده بشه. اما رمان تریلر در فرهنگ لغت آکسفورد به داستان یا سناریویی گفته میشه که داره به ماجراهای هیجان انگیز میپردازه و معمولا با ژانرهای جنایی یا جاسوسی ترکیب میشه که اگر بخوایم خود این رمان هم دقت کنیم، یکی هر شخصیت یه وجه از این ماجرا رو پیش میبرن که حتی ما میتونیم بخشی از این جستجوگری رو هم یک نوع تجسس رو یک جور جاسوسی هم قلمداد بکنیم.
بله.
که وارد حریم افراد میشن و دارن اطلاعات کشف میکنن بیان که در اون جایگاه قرار گرفته باشن، اونها یک کاری دیگر رو به گونه دیگر دارن پیش میبرن و در این حال اون اطلاعات لازم رو به دست میارن. و تریلر روانشناسانه هم در این حال که حالا این هیجانات و این ماجراجویی‌ها رو داره، اون درونگرایی و ذهنگرایی یا اون عمیق شدن نسبت به شخصیت‌ها رو هم مد نظر داره. یعنی شخصیت‌ها اصطلاحاً شخصیت‌های ساده‌ای نیستن، که شخصیت‌های جامعی هستن که وجوه درونی اونها یا مسائل درونی اونها هم در پیشبرد داستان دخل و تصرف داره و به قول معروف مسائل اونها هم، مسائل ذهنی و روانی اونها هم در مسیر قصه میتونه تاثیرگذار باشه. بنابراین مجموعه این تعریف ها نشون میده که جزیره کامینو یک اثر پیچیده است یا از پیچیدگی متفاوتی برخوردار هست که ما به سادگی مثل یک رمان پلیسی نمیتونیم اون رو بخونیم، بلکه اون وجوه پلیسی بخش کوچکی از کار رو در بر میگیره و در این حال اون ژان کنار گذاشته میشه و بعد ماجراهای دیگری اتفاق میفتد و سمت و سوی دیگری به قصه داده میشه که رمان رو در یک جاهایی ما معماگونه و رمزآلود میبینیم، در یک جاهای دیگر تبدیل به تریلر میشه و داستان اون تعلیق و اون حراس خودش رو داره پیش میبره، یک جای دیگر باز این تریلر تبدیل به یک تریلر روانشناسانه میشه و ما نسبت به تک تک این آدم ها و کنش درونی اونها جستجوگر میشیم و مجموعه اینها نشون میده که خب پس خود این تلفیقه میتونه اثر رو متفاوت بکنه و در این حال میتونه اثر رو متمایز بکنه با اون چیزی که ما قبل این بود، یعنی به لحاظ ارزش ادبی مطمئنن خود این مکاشفه، خود این بازی با ژانرها یا تلفیق ژانرها یک جورایی رمان رو به یک سطح بالاتر میاره و خود این پیچیدگی میتونه یک برخورد تازه تر باشه، یک کشف تازه تر باشه و در این حال دور ریختن تمام اون قواعد بازی یک برخورد کاملا امروزی تر هست و در این حال مخاطب رو هم بیشتر میتونه درگیر با خود رمان یا اون چیزی که حالا ازش اقتباس شده به شکل نمایش رادیویی یا حتی اگر فیلم هم تولید بشه مطمئنن این پیچیدگی در اون لحاظ خواهد شد.
بسیار عالی. اگر اجازه بدید لحظاتی میریم به اتاق فرمان و برمیگردیم. بسیار خوب خانم لک، منتظریم تا صحبت‌های شما رو هم در همین زمینه بشنویم.
در امتداد صحبت‌های جناب آشفته بعد این رو در رابطه با رمان جزیره کامینو، این کتاب روایتی از داستان آدم‌هایی است که بیان که بدانند تکه‌ای از زنجیره‌ای هستند که به لحاظ اهمیت جایگاه و نقش آنها در پیشبرد خط سیر داستان و رمان هیچ کدوم برتری بر دیگران ندارن. اما که در رابطه با بحث شخصیت پردازی و حتما توی برنامه شب‌های آتی بهش پرداخته میشه، این داستان در 13 فصل جریان داره و به واسطه تکرار پرسوناژ‌ها فصلی به فصل دیگه توجه این ارتباط و روابط و همین اون ژانر داستان که هم در قالب جنایی و هم می شود در قالب یک تریلر روانشناسانه روانکاوانه و به یک شکلی تمامی شخصیت های این داستان رو که تو هر لحظه و ثانیه و هر تصمیمی که دارن می گیرند دوچار چه بحران های روحی روانی هستند و نتیجهش رو که در شب آخر با شنیدن داستان و رمان به نتیجه خواهیم رسید که هر کدوم از کاراکترها اون موقعیت و اون تعریفی که این رمان با خودش همراه داره، که هم باز تاکید میکنم هم به عنوان یک رمان جنایی و هم یک تریلر روانشناسانه است، با خودش همراه داره و اون رو با خودش هم میکنه. فکر میکنم تا اینجا تقریبا صحبت‌های آشفته کامل‌تر بود و من باز اگر صحبتی هست در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، انشالله در شب‌های آتی باز هم همراه شما خواهیم بود تا برگ‌های دیگری رو از پرونده این رمان ورق بزنیم.
Thank you.
شماره پیامکی 30075 روزنه ارتباطی شما مخاطب گرامی با ماست. تا فردا شب که بخش دیگری از نمایش جزیره کامینو پخش میشه و بحث و گفتگوی دیگر، شما عزیزان رو به یگانه عالم میسپارم. شبتون خوش.
به نام آن که آغازمان می کند آغاز می کنیم. به نام خدا و عرض سلام خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب رادیو نمایش، در خدمت شما هستیم با بخش شبانگاهی برنامه های شبکه نمایش از این ساعت تا ساعت 6 بامداد. خوشحالیم که شنوندگان خوبی چون شما داریم. امیدوارم که تا پایان بخش هم همراه ما باشید و برنامه ها و نمایش هایی که براتون در نظر گرفته شده رو بشنوید. در این بخش تهیه کننده خوبمون عبدالله علایی، هماهنگی پک سهیل مسچی، صدا بردار رضا محتشمی، پشتیبانی صدا مرتضی سرمستی و من امین بختیاری این افتخار رو دارم که این ساعت در کنار شما باشم. عزیزان، به عنوان اولین برنامه این بخش کتاب گویای خاطرات آتش نشان رو تقدیم حضورتون میکنیم که میتونید به مدت 24 دقیقه اون رو بشنوین و اگر که دوست داشتین تکرارش رو ساعت 3 بامداد میتونین مجدد بشنوید. با ما همراه باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خاطرات آتش نشانان. نویسنده علیرضا اخلاقی. صدا بردار پرهام پرتو. گوینده مهرداد مهماندوست. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. جلد دوم. یک اتفاق ساده بر اساس خاطره ای از میر منصور موسوی. دختر جوان خسته از کار روزانه از خود را پیاده می شود. نگاهی به ساعتش می اندازد و با قدم های تندتر به سوی خیابان فرعی حرکت می کند. ساعت از 4 گذشته است و او کمی برای مادرش نگران است. صبح به علت عجله تلفن همراه خود را در خانه جا گذاشته و در طول روز فقط یک بار موفق به تماس با مادرش شده است. آخرین بار ساعت 11 از محل کار به او تلفن زده و از آن پس همه زنگ‌هایش بی پاسخ مانده است. وارد کوچه می‌شود و از دور به ساختمان نگاه می‌کند. یکی از همسایه‌ها در حال گشودن در اصلی ساختمان او را می‌بیند و منتظر می‌ماند. خسته نباشی، امروز زودتر رسیدی خونه. یه ساعت زودتر اومدم. مامانم با شما نبود؟ ساعت 11 من رفتم بیرون که مهناز رو از مدرسه ببرم خونه مادرم. قرار بود مادر ساعت 1 بیاد جلوی سونا. هرچی منتظر شدم نیومد. زنگ زدم گوشی رو بر نداشت. منم ساعت 11 باش صحبت کردم. گفت که میخواد بره سونا. در حال صحبت وارد ساختمان میشوند. زن همسایه در طبقه همکف به طرف آپارتمان میرود و دختر که حالا نگرانی بیشتری در چهرهش دیده می شود، نگاهی به آسانسور می اندازد که در طبقه چهارم گیر کرده است. آنگاه با شتاب از پله ها بالا می رود. نفس زنان به طبقه سوم می رسد. پیش از آن که کلید را بیابد، زنگ می زند و همزمان داخل کیفش به دنبال کلید می گردد. صدایی می شنود. ابرو در هم می کشد و گوش تیز می کند. صدای مادرش قابل تشخیص است، اما به درستی کلمات را در نمی آورد. لحن کلامش به گونه است که انگار تقاضای کمک می کند. به سرعت در را می گشاید و به درون می رود. داخل آپارتمان کیفش را پرتاب می کند و به جستجو برمی آید. مامان کجایی؟ بیا اینجا توی توالت. صدای مادرش را به وضوح می شنود. کمی خسته و بیمار به نظر می رسد. شتابان به سوی توالت می رود و سعی می کند در را بکشاید، اما از داخل قفل است. در قفلی که مامان، بازش کن ببینم. نمی تونم، اینجا گیر افتادم. چی جوری گیر افتادی؟ چی شد؟ دستم گیر کرده، از یکی کمک بگیر. بذار یه چیزی بیارم اول در را وا کنم. به سرعت به طرف آشپزخانه می دود و کشوها را می گردد. قفل در بدون کلید است و از این سو به کمک یک پیچ گوشتی به راحتی می توان آن را باز کرد. وسایل داخل کشو را بیرون می ریزد. یک چاقوی بزرگ و یک قاشق بر می دارد و به سمت توالت می دود. صدای مادر همچنان شنیده می شود. زنگ بزن اورژانس یا 110، یکی بیاد کمک. چی شده مامان؟ مگه زخمی شدی؟ نه، دستم گیر کرده. دختر با قدرت دسته چاقو را می چرخاند و در را باز می کند. مادر پیرش خسته و رنگ پریده به حالت نیمخیز مانده و از فرط خستگی و درد به خود می پیچد. دست راستش داخل سوراخ توالت فرنگی گیر افتاده و او را اسیر کرده است. دختر به سمت او می دود و سعی می کند دستش را خلاص کند. نمی شه دختر، ول کن. اگه بازور در می اومد که خودم در می آوردم. یه چیزی بیار روش بشینم، کمرم داره می ترکه. چند ساعت اینجوری موندم. دختر به سمت حمام می دود. چارپایه پلاستیکی کوچک را بر می دارد و باز می گردد. در حالی که سعی می کند مادرش را روی چارپایه بنشاند، با او حرف می زند. بشین تا برم یه متکا بیارم بذارم زیرت. اول زنگ بزن به 110. دختر در حال بیرون رفتن همچنان با مادرش حرف می زند و شتابان خود را به تلفن می رساند. باید به 125 زنگ بزنم، آتش نشانی. متکا را با دست پیش می کشد و با تلفن شماره می گیرد. صدای مادرش همچنان شنیده می شود. مادر داخل توالت خودش را جا به جا می کند و چارپایی پلاستیکی از زیر بدنش در می رود. آتش نشانی واسه چی؟ من که آتیش نگرفتم. بیا این چارپایه در رفت. دختر با شتاب به مادرش نزدیک می شود و در حالی که جواب می دهد برای اصلاح وضعیت بدن او تلاش می کند. آتش نشانی که فقط مال آتیش سوزی نیست، هر مشکلی داشته باشی حل می کنه. این همه تبلیغ می کنن نشنیدی؟ وا، به حق چیزایی نشنیده. مادر من سال 85 زمان قاجار که نیست. خیلی خوب، پس زنگ بزن دیگه. زدم، الان میرسن. زنگ نجات در ایستگاه 60 به صدا در می آید. افراد گروه نجات 11 به سرعت از محوطه به سمت خودروها می دوند و خیلی زود از ایستگاه خارج می شوند. صدای آژیر در خیابان مقابل ایستگاه می پیچد و خودروهای عبوری راه باز می کنند. داخل آپارتمان زنگ به صدا در می آید و دختر با خوشحالی در را می گشاید و با گوشی در باز کن صحبت می کند. تشریف بیارین طبقه سوم. گوشی را می گذارد و در آپارتمان را می گشاید. چند لحظه بعد نجاتگران وارد ساختمان می شوند و با هدایت دختر به سمت دستشویی می روند. مادرم ساعت 11 یا یه خورده دیرتر داشته توالت فرنگی را تمیز می کرده. سیفون کشیده، دست راستش با آب رفته توی گلوی گیر کرده. میر منصور موسوی و همکارانش که پیش از این چنین تجربه‌ای داشتند به محض رؤیت مادر به معاینه او می‌پردازند. هیچ راهی برای رهایی نیست مگر آنکه کاسه توالت فرنگی شکسته شود. خانم ببخشید، یه خورده کار داره، باید کاسه رو بشکنیم، اونم با احتیاط. اشکالی نداره؟ پاهم و کمرم داره میترکه. یه فکری به حال دردم بکنیم، بقیه‌اش مهم نیست. موسوی از همکارش می‌خواهد که وسایل را آماده کند. آنگاه خودش با جابجایی چهارپایه و متکا از دخترش می‌خواهد که کاناپه یا وسیله بلندتری را آماده کند. در این فاصله چکش، بیچگوشتی و ابزار دیگر آماده می‌شود. یه پلاستیک یا ملافه لازم داریم. خردچینی خیلی تیزه، به سر صورت ایشون صدمه می‌زنه. دختر متکای دیگری را زمین می‌گذارد و با شنیدن جملات موسوی به سرعت به طرف اتاق برمی‌گردد. موسوی یک بار دیگر وضعیت را به دقت بررسی می‌کند. همزمان همکارش وضعیت بدن زن مصطوم را اصلاح می‌کند. زن به سختی جابجا می‌شود. ابرو در هم می‌کشد و تکیه می‌کند. آنگاه با رضایت نفسی می‌کشد و چشمانش را می‌بندد. نجاتگران با استفاده از ملافه پرده‌ای مقابل صورت زن می‌گیرند و موسوی به آرامی کار شکستن کاسه توالت را آغاز می‌کند. خرده‌های چینی به اطراف می‌پاشد و ضربه‌ها با احتیاط فرود می‌آیند. دختر نگران است. محکمتر بزنین، اول آخرش که باید بشکنه. مسئله اون نیست خانم، چینی تیزه، ممکنه دست مادر صدمه ببینه. 5 ساعت تحمل کردن، چند دقیقه دیگه هم روش. دختر به طرف مادرش می رود. به دیوار تکیه می دهد و بدنش را حائل بدن مادر می کند. به من تکیه بده مامان، بمیرم برات، خیلی خسته شدی. خدا نکنه دختر، تو چرا بمیری؟ چند دقیقه بعد بالاخره دست زن آزاد می شود و نجاتگران نفسی به راحتی می کشند. زن تقریبا روی زمین ولو می شود و از درد به خود می پیچد. دختر تشکر می کند. خیلی ممنون آقایون، محبت کردین. انجام وظیفه است خانم. خوشحالم که صدمه جدی ندیدن. ولی برای معاینه تخصصی باید منتقل بشم به بیمارستان. شما دیگه زحمت نکشین، از همسایه‌ها کمک می گیرم میبرمش. میتونین زنگ بزنین به اورژانس. دختر به چهره مادرش نگاه میکند. او سعی میکند برخیزد. بالاخره با کمک دیگران برمیخیزد و چند قدم برمیدارد. استراحت میکنم خوب میشه. ایشون میگن بهتره بریم بیمارستان. نجاتگران وسایل خود را جمع کرده و آماده خروج میشوند. موسوی پاسخ زن را میدهد. ضرر نداره که خانم، یه معاینه تخصصیه. خدا رو شکر صدمه ندیدیم، ولی کار از محکمکاری عیب نمیکنه. خیلی حرکت نکنین و جابجا نشین. اگه با ما فرمایشی ندارین مرخص بشین. خیلی ممنون، خدا شما رو حفظ کنه. من نمیدونستم که باید به آتش نشانی زنگ بزنم. خیلی ها نمیدونن. اسم سازمان ما آتش نشانی و خدمات ایمنیه. برای سلامتی شهروندان، برای ایمنی اونا هر کاری که لازم باشه انجام میدیم. موفق باشین. خدا خیرتون بده. خدا عمرتون بده. خدا نگهدار. به سلامت مادر. بازم ممنون. نجاتگران از آپارتمان بیرون می روند و مادر و دختر با نگاهی سپاسگزار آنها را بدرقه می کنند. گاهی یک اتفاق ساده هم می تواند مرگبار باشد. We'll be right back. کندو بر اساس خاطره ای از رضا مهرورز. پیرزن با سر و صدای زیاد از پله‌های طبقه دوم فرود می‌آید. چادری را که در دست دارد دور سر می‌چرخاند و با هر دو دست محکم به در ورودی طبقه اول می‌کوبد. بیاین بیرون ببینین چه خبره، گرفتین خوابیدین؟ زنبورای زرد ورودی طبقات و پله‌ها را اشغال کردند و با صدای آزاردهنده پرواز می‌کنند. پیرزن با روسری همه صورتش را می‌پوشاند و همچنان با تکان دادن چادر از نیش زنبورها می‌گریزد. در ورودی طبقه اول گوشیده می شود و پیرزن دیگری جارو به دست مقابل در می ایستد. ناگهان یکه می خورد و از ساختمان بیرون می دود. اینجا که بیشتره، فرار کن بریم بیرون. هر دو نفر در حالی که زنبورها را از خود دور می کنند به طرف کوچه می دوند و پس از خروج از ساختمان در را محکم می بندند. زن دوم با تعجب و ترس به صورت زن اول نگاه می کند. خوشبختانه هیچ کدام گزیده نشدند. ببینم نیشت نزدن که؟ نه، ولی انقدر چادر رو چرخوندم که از کتوکول افتادم. چطور تو نفهمیدی؟ چند تایی تو خونه بودن، اول تعجب کردم، بعد حشره کش زدم. پنجره طرف حیاتو بستم، اومدم تو آشپزخونه دیدم اوه چه خبره. پس چرا به من خبر ندادی؟ چه میدونستم؟ فکر میکردم فقط تو خونه منه. داشتم با جارو میکشتمشون که صدای تو رو شنیدم. یکی از همسایه‌ها با آنها ملحق میشود و با دیدن سر و وضع آنها با تعجب میپرسد سلام، چرا اینجوری؟ زنبور رو حمله کردن به خونه ما. زنبور؟ چجوری حمله کردن؟ چجوری نداره؟ تمام پله‌ها و اتاقا پر زنبور شده. طبقه سوم چی؟ از اونا خبر ندارین؟ اونجا بیشتره ولی خوشبختانه خونه نیستن، رفتن مسافرت. خب پس چرا معطلین؟ چیکار کنیم؟ زنگ بزنیم به 125 آتش نشانی؟ آتیش نگرفته که، زنبور اومده. هر گرفتاری داشته باشی اونا کمک میکنن. من میرم از خونه خودمون زنگ میزنم. همسایه به سرعت به طرف خانه میرود و زنها لباس خود را مرتب میکنند. آنگاه با نگرانی نمای بیرونی ساختمان سه طبقه را از نظر میگذرانند. پنجره کوچک طبقه سوم باز است و تعدادی زنبور در اطراف پنجره پرواز میکنند. در گرمای تابستان محوطه ایستگاه 71 آتش نشانی خلوت است و آتش نشانان داخل ساختمان به مرور برنامه‌های روزانه مشغولند. معاون فرمانده و رضا مهرورز شتابان از ساختمان بیرون می‌آیند و در حالی که کپسول‌های خاموش کننده در دست دارند به سمت نیسان لوله‌کشی می‌دوند. کپسول‌ها را جاسازی می‌کنند و چند لحظه بعد خودروی نیسان به سرعت ایستگاه را ترک می‌کند و به خیابان می‌پیچد. خودروها راه را می‌گشایند و چند لحظه بعد خودروی آتش نشانی پشت خودروهای دیگر گم می‌شود. در محله نارمک خودروی آتش نشانی میدان کوچک را دور می‌زند. رضا مهرورز در جستجوی ساختمان سه طبقه به اطراف نگاه می‌کند. دو پیرزن و زن جوان همسایه مقابل ساختمان ایستادند و به نزدیک شدن خودرو نگاه می‌کنند. زن همسایه با افتخار آنها را نشان می‌دهد. بفرمایین، دیدین اومدن؟ 5 دقیقه هم نشد. زن صاحب خانه به جای آنکه جواب او را بدهد به سوی آتش نشانانی می دود که سوار بر خود رو به آرامی شماره پلاک ها را از نظر می گذرانند و با دیدن او لبخند می زند. همین جست نگه دارین، ما زنگ زدیم. خود رو مقابل ساختمان توقف می کند. رضا مهرورز و معاون فرمانده به سرعت پیاده می شوند و با برداشتن خاموش کننده ها به سمت ساختمان می روند. زن دوم به جستجوی کلید برمی آید و با زن اول صحبت می کند. من کلید ندارم، حواسمون نبود در رو بستیم. من دارم. کلید را بیرون می آورد و قفل در را می گشاید، اما آن را باز نمی کند. همه جا پر زنبوره، تمام راه پله ها تا طبقه سوم. فعلا در رو باز نکنین. کس دیگه هم توی ساختمون هست؟ نه، بچه ها رفتن سر کار، طبقه سوم هم رفتن مسافرت. بسیار خوب، اجازه بدین من لباس بپوشم، بعد کلید رو بدین به من. خودتونم کنار وایستین که صدمه نبینین. رضا مهرورز و معاون فرمانده لباس می پوشند، دستکش به دست می کنند و پس از گذاشتن کلاه ایمنی با نگاه به یکدیگر برای شروع عملیات اعلام آمادگی می نمایند. پیرزن در را می گشاید و آتش نشانان خاموش کننده را به دست می گیرند. هیچ کدام تا کنون این هم زنبور را یک جا ندیدند و تجربه هم در خصوص راندن زنبور ندارند. برابرش